استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
ساعت یک بعد از ظهر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی طاهر روشان تقدیم می شود و حاوی اخبار و گزارش های خبری مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان می باشد، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. صدر اعظم پاکستان در ملاقات خود با زلمه خلیلزاد، نماینده خاص امریکا، خواستار از سرگیری مذاکرات صلح با طالبان شده است. شنوندگان عزیز، گزارش مفصل در این باره در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم زرغون منگل.
وزارت دفاع افغانستان از سرکوب یک گروه تروریستی خارجی در ولایت هلمند خبر داد. دیدار زلمه خلیلزاد با صدر اعظم پاکستان. و صدر اعظم برتانیا میگوید کشورش به این نتیجه رسیده که ایران مسئول حمله اخیر بر تأسیسات نفتی سعودی است. تفصیل خبرها. وزارت دفاع افغانستان از سرکوب یک گروه تروریستی خارجی در هلمند خبر داده است. این وزارت امروز با نشر اعلامیه گفت نیروهای دفاعی و امنیتی افغان در یک عملیات در ولسوالی موسی قلعه هلمند 22 طالب خارجی را کشته و 14 تن دیگر را دستگیر کرده و یک ذخیره‌گاه بزرگ مهمات این تندروان را تخریب کردند. بر اساس اعلامیه وزارت دفاع، در بین دستگیر شدگان 5 پاکستانی و 1 بنگلادیشی شاملند. از سوی دیگر مقام ولایت هلمند با نشر اعلامیه گفته است که افراد کشته و دستگیر شده اما اعضای شبکه تروریستی القاعده و باشنده های شهر کراچی پاکستان بودند. عمران خان صدر اعظم پاکستان در دیدار با زلمه خلیلزاد، نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان، ابراز امیدواری کرده که گفتگوهای امریکا و طالبان از سر گرفته شود. این را رادیو پاکستان گزارش داده و گفته است که عمران خان و زلمه خلیلزاد دیروز یک شنبه در نیویورک دیدار کردند. آقای خان از حمایت کشورش از تلاش‌ها در زمینه برقراری صلح در افغانستان اطمینان داده و تأکید کرده است که معضله افغانستان راه حل نظامی ندارد. آقای خلیلزاد تا حال در این باره چیز نگفته است. صدر اعظم پاکستان برای شرکت در اجلاس مجمع عمومی ملل متحد به نیویورک رفته است. نمایندگان امریکا و طالبان اخیراً پس از 9 دور گفتگو در دوحه مرکز قطر پیشنویس توافق صلح را تهیه کردند. ولی رئیس جمهور امریکا دونالد ترامپ 2 هفته پیش به دنبال حمله طالبان در کابل این مذاکرات را لغو کرد و سپس اعلان کرد که گفتگو با طالبان از بین رفته است. در این حمله در منطقه ششترک 12 تن به شمول یک نظامی امریکایی شده بودند. آل همچند خبری از جهان. بوریس جانسون صدر اعظم بریتانیا میگوید کشورش به این نتیجه رسیده که ایران مسئول حمله بر تأسیسات نفتی عربستان سعودی است. جانسون همچنان گفته که بریتانیا روی سهم گرفتن در تلاش‌های نظامی آمریکا در زمینه تقویت دفاعی عربستان سعودی غور خواهد کرد. جانسون که هنگام سفر به نیویورک در داخل طیاره با خبرنگاران صحبت می‌کرد، افزود بریتانیا با متحدینش در خصوص کاهش تنش‌ها در شرق میانه کار می‌کند. صدر اعظم بریتانیا در نیویورک در اجلاس مجمع عمومی ملل متحد اشتراک می‌کند. تنش‌ها در شرق میانه به دنبال حمله بر تأسیسات نفتی سعودی تشدید یافته است. آمریکا و عربستان سعودی ایران را در این حمله دخیل دانستند. حمله‌ای که حوثی‌های یمن مسئولیت آن را به دوش گرفتند. لنزی گراهام سناتور آمریکایی گفته است که می‌خواهد شاهد بازگشت ترکیه در برنامه جت‌های جنگی F-35 آمریکا باشد. آقای گراهام این را روز یکشنبه با پس از ملاقات با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در نیویورک ابراز داشت. رهبران جهان در هفته جاری در 74مین نشست مجمع عمومی ملل متحد در نیویورک گرد هم می آیند. این سناتور آمریکایی به خبرنگاران گفت که امیدوار است که روابط استراتژیک بیشتر با ترکیه داشته باشند. به گفته گراهام این مهم است که کوشش شود ترکیه به برنامه جت‌های F-35 آمریکایی برگردد. و خبر آخر که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید در ماه جولای با رئیس جمهور اوکراین درباره این موضوع صحبت کرده بود که آمریکا نمیخواهد مردمش مانند جو بایدن و پسرش هانتر بایدن در فساد موجود در اوکراین نقش داشته باشند. جو بایدن معاون رئیس جمهور پیشین آمریکا بود و پسرش زمان در اوکراین کار می کرد. ترامپ این موضوع را دیروز در حال ابراز داشت که در مورد صحبت تلفنی 25 ماه جولای با ولودیمیر زلنسکی صحبت می کرد. صحبتی که در آن بر اساس گزارش ها ترامپ بر زلنسکی فشار آورده بود تا در مورد جو بایدن یکی از رقیبان سرسخت ترامپ در انتخابات آینده ریاست جمهوری تحقیقات کند. آقای ترامپ دیروز در قصر سفید به خبرنگاران گفت خواهان رنجاندن بایدن نیست ولی او کار غیر صادقانه کرده است. گفته می شود هانتر بایدن پسر جو بایدن زمان در اوکراین وظیفه رسمی داشت و با مشکل قضایی مواجه شده بود که بایدن با استفاده از نفوذش به حیث معاون رئیس جمهور آمریکا در این موضوع دخالت نموده پسرش را به نحوه که ترامپ آن را غیر قانونی می داند کمک کرده بود. پایان اخبار.
یکو 7 دقیقه بعد از ظهر با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، برنامه خبری نیمه روز رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این موضوعات و مسائل را در برنامه با هم یکجا دنبال میکنیم. پاکستان خواستار از سرگیری مذاکرات صلح میان آمریکا و طالبان شده است. لندن نیز ایران را مسئول حمله اخیر بر تأسیسات نفت عربستان سعودی می داند. و صنعت زنبورداری در فرا پیشرفت چشمگیری دارد.
محصولات را که به دست به بازار به طور آزاد به فروش می رسان و گرچه مارکت وجود نداره اما بازم به افراد جامعه که ضرورت داره از پیش خریداری می کنه و ما او را به فروش می رسان.
مطالب مهم روزنامه های کابل را نیز مرور میکنیم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام خاص رادیو آزادی برای انتخابات رأی من حق من را فراموش نکنید. با ما باشید. صدر اعظم پاکستان در ملاقات خود با زلمه خلیلزاد نماینده خاص آمریکا خواستار از سرگیری مذاکرات صلح با طالبان شده است. این در حالی است که یک هیئت طالبان به چین رفته است. همکارم حمید حکیمی از استودیوی کابل با جزئیات بیشتر با شماست.
پس از آن که عمران خان نخست وزیر پاکستان به روز یکشنبه با زلمه خلیلزاد نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان دیدار کرد، انتظار می رود که آقای خلیلزاد ماموریتش را برای آغاز دوباره گفتگوهای صلح آغاز کند. این دیدار در حال صورت می گیرد که هیئت 9 نفری طالبان به رهبری ملا عبدالغنی برادر به چین سفر کرده است. سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر در صفحه توییترش نوشته است که ملا برادر به روز یکشنبه با دنگ شجون نماینده خاص چین برای افغانستان در پکن دیدار کرده است. با گفته آقای شاهین، گفتگوی دو جانب روی مذاکرات انجام یافته میان آمریکا و طالبان متمرکز بود. این سومین سفر طالبان به کشورهای منطقه است. هیئت این گروه پیش از این به روسیه و ایران نیز سفر کرده بود. گروه طالبان سفرشان به کشورهای منطقه را پس از آن آغاز کردند که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روند گفتگوهای صلح با این گروه را در 8 سپتامبر متوقف کرد. این تصمیم آقای ترامپ در پی حمله متربم به طالبان در کابل اعلام شد که در آن 10 شهروند افغانستان و دو سرباز خارجی به شمول یک سرباز آمریکایی کشته شدند. گروه طالبان در واکنش به متوقف شدن گفتگوهای صلح از سوی رئیس جمهوری آمریکا هشدار داد که حملاتش را افزایش خواهد داد. گروه طالبان همزمان با این با آغاز دوباره گفتگوهای صلح علاقمندی نشان دادند. حمید حکیمی، رادیوی آزادی کابل.
شنوندگان عزیز، در گزارش همکارم شنیدید که همزمان با سفر هیئت طالبان به چین، نخست وزیر پاکستان در دیدار با زلمه خلیلزاد خواستار اثرگیری گفتگوی صلح آمریکا با گروه طالبان شده است. از سوی دیگر، سهیل شاهین، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر، از سفر هیئت نو نفری این گروه به چین خبر می دهد. سوال اینجاست که آیا این تحولات بیانگر آن است که روند صلح افغانستان جان تازه می گیرد یا نه؟ این سوال را همکارم حمید حکیمی با محب شریف، کارشناس سیاسی، در میان گذاشته است.
ما فکر می کنم که چیزی را که آقای زلمه خلیلزاد در دیدارش با عمران خان به شکل غیر مستقیم پیام دهنده است، این است که ممکن این دید و بازدیدها در ارتباط با مصالحه آمریکا با طالبان اثر گرفته شود و ممکن اهداف پرتفردهی که در این زمینه امریکایی ها داشت و آقای ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا به شکل غیر متوقع تمام سلسله مصالحه را به عقب زدن یا علم اقل او را توقف دادن یا تأخیر کردن، ما فکر میکنم زمینه ای را که در این اواخر ما میبینیم که طالبا هم بسیار نرمش را نشان میده و در عین حال اهدافی که امریکا طالبا را از یک موقف تندتر و سختتر به یک موقف آرامتر و نرمتر بیاره، ما فکر میکنم زمینه به این مساعد شده و برای گفتگو یا بازگیری گفتگو با طالبا برای امریکایی ها ممکن سهل شده باشه و این را از سر بگیرم.
شما هم متوجه هستین که موقف گیری ترامپ رئیس جمهوری آمریکا وزیر طالبا بیشتر شدید تر شده و بر سرکوبی گروه تاکید میکنه، اما موضوع طالبا بیشتر نرم شده و سفرهای منطقهش هم به هدف آغاز دوباره گفتگو آغاز کردم. به نظر شما در این شرایط گفتگو آغاز خواهد شد؟
بدون شک ای از اول هم وجود داشت. ما فکر میکنم که ایالات متحده آمریکا در یک هماهنگی بسیار تنگاتنگ با حکومت کابل تانستند که در چند ماه اخیر بالای طالبا فشار بسیار قوی را در میدان جنگ و نبرد بیارند و حتی تا صدها والی و ولسوال و قماندان بسیار برجسته طالبا را از صحنه بکشند و یا به اصطلاح بکشند. این دستاوردها را اونها داشتند و به این تاکید هم خواهیم کرد. ما فکر میکنیم همین نقطه باعث از این میشه که طالبا به طرف گفتگو حرکت بکنن و امریکایی ها فعلا خود را کمی پشت‌سر بکشن تا طالبا به تنازلات بیشتر قائل شوند و پروسه را به نفع بیشتر ایالات متحده آمریکا به اتمام برسانند.
شریف عزیز، برمان آخرین پرسش، با توجه به شرایط کنونی افغانستان که همزمان پروسه انتخابات در حال برگزار شدن است و همچنان میخوان که یا پس مو روند گفتگوهای صلح را که یک روند ملی است و یا بیشتر با هم در تناقض قرار دارند، چون طالبا بیشتر مخالف برگزاری انتخابات هستند، هر دو روند که همزمان آغاز شود یک دیگر خدشه‌دار نخواهد ساخت؟
تصور ما این است که طالبان نتانست با او شکلی که باید و شاید و در وقت زمانی خوبتر موضوع مصالحه خود را با امریکا به نهایت می رساندن، به اتمام می رساندن، نتیجه گیری می کردن. ما فکر می کنم که فعلا توپ در میدانشان نیست و اینها باید این را بپذیرند که انتخابات اجرا شود و بعد از او چیزی را که روی دست داره ایالات متحده آمریکا یا تحریک طالبان با او با گفتگو بپردازن. ما فکر میکنم که فعلا یقینی شده که انتخابات باید صورت بگیره و بعد از اون موضوع گفت و شنود و یا مصالحه با طالبان ممکن آغاز شود.
محب شریف، کارشناس مسائل سیاسی، درباره تلاش‌های تازه برای صلح در افغانستان ابراز نظر کرد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
لندن نیز ایران را مسئول حمله اخیر بر تأسیسات نفت عربستان سعودی می داند. شنوندگان عزیز، گزارش مفصل در این باره داریم، ولی قبل از آن همکارم نورالله شایان با اخبار اقتصادی با شماست.
اداره تدارکات ملی 54 مورد تدارکاتی به شمول پروژه اعزام 1000 کارگر به بیرون از کشور را منظور کرد. ریاست جمهوری با نشر خبرنامه گفته است این پروژه ها بیش از 11 میلیارد افغانی ارزش دارد. خبرنامه می افزاید پروژه تهیه و خریداری تیل دیزل مورد ضرورت جنراتورها و دستگاه های حرارتی و تیل وسایط در افغانستان برشنا شرکت، منظوری قرارداد و تفاهم‌نامه های وسایط با کشور ازبکستان، خرید و انتقال 15000 متریک تن گندم برای 34 ولایت و شمار دیگر از پروژه ها شامل آن است. وزارت زراعت و مالداری میگوید حاصلات سیب امسال در ولایت پکتیکا زیاد شده است. در یک خبرنامه این وزارت آمده است که از طریق برنامه ملی مالداری و زراعت در ولایت پکتیکا باغ‌های بیشتر سیب احداث شد که حالا حاصلات آن نیز افزایش یافته است. منبع می‌افزاید که دهقین از احداث این باغ‌ها خوشنود هستند و برای احداث باغ‌های بیشتر علاقه‌مندی پیدا کردند. از سوی دیگر ریاست زراعت پکتیکا می‌گوید احداث باغ‌های میوه در این ولایت باعث پیشرفت بی‌پیشینه باغداری در این ولایت شده است. و این هم نرخ برخی اسعار خارجی در برابر افغانی: 1 دلار 78 افغانی و 25 پول، 1 یورو 86 افغانی، 1 پوند 96 افغانی و 90 پول، 1 ریال سعودی 20 افغانی و 75 پول، 1000 تومان ایران 6 افغانی و 90 پول و 1000 روپی پاکستان 500 افغانی.
برنامه خبری نیمه روز رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و اف ام 100.5 میشنوید. برطانیه میگوید ایران مسئول حملات 14 سپتامبر بر تأسیسات نفت عربستان سعودی است. آمریکا و عربستان نیز ایران را در این حملات مسئول دانستند، اما ایران این ادعا را تکذیب میکند. همکارم آرش هماین را با خود در استودیو داریم که این موضوع را بیشتر دنبال کرده است. هماین صاحب مانده نباشین.
درود و سلام بر شما و شنوندگان.
برطانیه که ایران را مسئول حملات اخیر بر تأسیسات نفت عربستان سعودی دانسته، آیا در این مورد کدام شواهدی هم داره یا نی؟
بله، طوری که شما گفتین بوریس جانسون صدر اعظم بریتانیا میگه که بر اساس نتیجه گیری کشور، ایران مسئول حملات 14 سپتامبر بر تأسیسات نفتی عربستان سعودی است. به گفته آقای جانسون، بریتانیا در مورد پیوستن به تلاش های نظامی به رهبری آمریکا به خاطر تقویت دفاعی عربستان سعودی غور میکنه. بوریس جانسون در حال عزیمت برای اشتراک در اسامبلی عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک در داخل تیاره حامل خود به خبرنگاران گفت که بریتانیا برای کاهش تنش‌ها در شرق میانه با متحدانش کار میکنه. صدر اعظم محافظه‌کار بریتانیا همچنان گفته که به احتمال خیلی زیاد مسئولیت حملات با تیارات بی پیلوت و راکت‌های کروز بر تأسیسات نفتی عربستان سعودی به دوش ایران است. اما حکومت بریتانیا تا هنوز کدام شواهد مشخص را در مورد نقش ایران در این حملات ارائه نکرده.
بله، عکس العمل ایران در مورد اظهارات اخیر برطانیه چیست؟
حکومت ایران تا هنوز در مورد اظهارات اخیر بوریس جانسون صدر اعظم بریتانیا چیزی نگفته و طوری که شما میفهمین تنش‌ها در شرق میانه بعد از این افزایش یافت که اخیراً دو منطقه خیلی استراتژیک در داخل قلمرو عربستان سعودی، یعنی بزرگترین تصفیه خانه نفت جهان در بقیق و دومین میدان بزرگ نفتی عربستان، در خریز هدف حملات راکتی و طیارات بی پیلوت قرار گرفتند. بانک شورشیان حوثی یمن که ایران از اونها حمایت میکنه مسئولیت این حملات را به عهده گرفتن، اما عربستان سعودی و برخی مقامات اداره رئیس جمهور آمریکا تهران در عقبه این حملات دانستند. ایران در قبال اظهارات آمریکا و عربستان سعودی عکس العمل نشان داده و مقامات جمهوری اسلامی به شمول حسن روحانی رئیس جمهور ایران هر نوع دست داشتن تهران در این حملات رد کردند.
بله، میدانیم که ریاض و واشنگتن ایران مسئول این حملات میدانند، اما تا کنون چه اقداماتی داشتند؟
عربستان سعودی گفته که تحقیقات در مورد این حملات ادامه دارد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا به تاریخ 20 سپتامبر افزایش معتدل نیروهای آمریکایی را در عربستان سعودی و امارات متحده عربی اجازه داد. مارک اسپر وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا یا پنتاگون این ماموریت دارای ماهیت خاص دفاعی خوانده و گفته که عربستان سعودی و امارات متحده عربی خواستار مساعدت شدند.
همکارم آرش همایون از انکشافات اخیر در شرق میانه گزارش داد.
نحمد الله علی النعم. Российской Федерации неизменно
исходит.
Радио Азади مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
مسئولان ریاست زراعت و مالداری ولایت فرا می‌گویند صنعت زنبورداری در این ولایت رونق چشمگیر یافته است. به گفته آنها مقدار تولیدات عسل امسال در فرا بیش از 10 تن بوده است. حفیظ نورزاد با جزئیات بیشتر از منطقه گزارش می‌دهد.
مسئولان ریاست زراعت و مالداری فرا میگویند صنعت زنبورداری در فرا رونق چشمگیر یافتند و تولیدات عسل امسال در این ولایت بیشتر از 10 تن بوده است. عبدالمنان متین رئیس زراعت و مالداری فرا در صحبت با رادیو آزادی میگوید در اوایل دیاقین فرا علاقه چندان به صنعت زنبورداری نداشت، اما اکنون به تعداد 350 فامیل مصروف زنبورداری و جمع‌آوری تولیدات عسل در این ولایت میباشند.
در ولایت فرا خوشبختانه در ازی اواخر صنعت زنبورداری بسیار رونق خوب یافته. در اوایل تصور بر این بود که در ولایت فرا گویا زنبور عسل نتایج بسیار خوبی نخواهد داشت. از این اواخر ما در حدود 350 فامیل در از این قسمت تحت پوشش قرار گرفتیم. به محض از این که مردم دیگر دیاقین دیگر نتیجه بسیار خوبه زنبور عسل در ولایت فرا مشاهده کردند، اونا هم در حقیقت شروع کردند، اقدام کردند به خریداری صندوق ها و همچنین به پرورش زنبور عسل.
آقای متین می افزاید با وجود مشکلات و نبود مارکت مناسب برای این صنعت، باز هم دیاقین فرا توانسته است بیشتر از 12 تن عسل را جمع‌آوری نمایند و این وضعیت نیز رو به افزایش هستند. متین میگوید بیشتر فیصدی زنبور عسل در ولسوالی های پرچمن، پشترود و مرکز شهر فرا تولید می شود. رئیس زراعت فرا میگوید در حال حاضر 1 کیلوگرم عسل خالص در بازار فرا در حدود 1000 افغانی به فروش می رسد. اما نبود بازار جهانی یک از مشکلات عمده به شمار می رود. سردار محمد سرایی نزدیک به 1 دهه می شود که در شهر فرا مصروف تولید زنبور عسل می باشد و درآمد خوب نیز از این صنعت به دست می آورد. او می گوید این صنعت را 9 سال قبل در این ولایت فرا گرفته بود و اکنون 98 قندو زنبور عسل را نگهداری می کند.
سردار محمد سرایی استم یک تن از زنبورداران شهر فرا و مدت 8 سال 9 سال میشه که من یک کسب زنبورداری را فرا گرفتم و به شکل آزاد این فعالیت را من میکنم. حاصلات را که به دست من به بازار به طور آزاد به فروش میرسانم، گرچه مارکت وجود نداره اما بازم به افراد جامعه که ضرورت داره از پیش خریداری میکنم و او را به فروش میرسانم. من اضافه تر از 98 کندو زنبور من دارم. سالانه تولیداتم اضافه تر از 1 تن میباشه، اما یک مارکت ندارم، بازم مشکلات هست.
سردار محمد اسایر دیاقین میخواهد که به صنعت زنبور عسل رو بیاورند و از کشت کوکنار دست بکشند و از وزارت زراعت نیز خواستار همکاری در زمینه فروش محصولات آنها به قیمت مناسب در بازار جهانی می باشد.
در صورتی که هر افراد جامعه که به این شغل علاقمند باشه میتونه زنبورداری کنه که یک منفعت زیاده و یک کسب پرمنفعت است.
فرا یک از ولایت‌های زراعتی کشور به شمار می‌رود که بیشتر از 70% مردم این ولایت مصروف کشت و کار زراعت هستند. اما یک از چالش‌هایی که صدرای دیاقین می‌باشند نبود بند آبگردان، نبود برق، سدخانه و عدم فروش محصولات زراعتی آنها به کشورهای خارجی هستند. حفیظ نورزاد، رادیو آزادی، فرا.
استودیوی آزادی. Rebuilding our country with
American hands. چه شما بخواهید چه نخواهید، ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. azadiradio.com و facebook.com/azadi-a.
دوستان عزیز، برنامه خبری نیمه روز رادیو آزادی را روی موجه متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی طاهر روشان با من کمک و همکاری داره. هر دوی ما از همراهی شما عزیزان در لابلای امواج تشکر میکنیم. دوستان عزیز، اگر به اینترنت دسترسی دارین میتونین سر به وبسایت ما بزنین و سایر اخبار رادیو آزادی، مطالب تحلیلی و برنامه‌های ما را هم بخونین و هم بشنوین. آدرس وبسایت ماست azadiradio.com و در این قسمت برنامه همکارم راتب نوری مطالب مهم روزنامه‌های کابل را مرور می‌کند.
روزنامه‌های چاپ امروز کابل مطالب و تبصره‌هایشان را بیشتر روی موضوعات انتخاباتی افغانستان اختصاص دادند. روزنامه سرخط با اشاره به انتخابات آینده ریاست جمهوری در سرمقاله‌اش نگاشته است: با تمام نگرانی‌های امنیتی، پس از 5 روز انتخابات ریاست جمهوری در سراسر کشور برگزار خواهد شد. در ادامه سرمقاله آمده است که هرچند موجودیت تهدیدهای امنیتی یکی از چالش‌های بزرگ فراراه برگزاری انتخابات شمرده می شوند و طالبان نیز از برهم زدن این روز خبر دادند، اما نیروهای امنیتی و دفاعی کشور اطمینان دادند که با توظیف کردن در حدود 100,000 نیروی امنیتی، امنیت انتخابات را به گونه کامل تأمین خواهند کرد. سرمقاله نویس نگاشته است که افزون بر تهدیدهای امنیتی، تلاش برای تقلب‌های انتخاباتی از سوی نامزدان و هواداران آنان از نگرانی‌های دیگری هستند که می‌توانند این روند مهم و ملی را به چالش بکشانند و نه تنها مشروعیت آن را زیر پرسش ببرند، بلکه کشور را نیز به سوی بحران سوق دهند. سرمقاله روزنامه ویسا با چنین عنوانی آغاز شده است: انتخابات انتخاب مردم نیست. در سرمقاله آمده است که بیشتر شکایت‌هایی که از سوی کمیسیون رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی ثبت شدند، از سوی دسته‌های انتخاباتی غنی و عبدالله درباره همدیگر هستند. با باور سرمقاله نویس، بیشتر همایش‌های انتخاباتی این دو دسته انتخاباتی بر اتهام وارد کردن بر همدیگر متمرکز هستند، زیرا جز اینها نامزدان دیگر یا به برگزار شدن انتخابات باور ندارند و یا هم برگزار شدن آن را در این زمان حساس به سود کشور نمی دانند، و یا هم دسته های انتخاباتی حاکم را متهم می سازند که در تلاش دریافت راه ها و شیوه های تقلب هستند و آرای مردم در این روند ارزش ندارد. اما روزنامه آرمان ملی بر برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در زمان تعیین شده آن تأکید می‌ورزد. پیشتر در مقاله این روزنامه آمده است که مردم افغانستان انتظار دارند این انتخابات شفاف و مورد پذیرش همه باشد. اما با باور نویسنده سرمقاله، اگر زمان برگزاری انتخابات تمدید شود، این کار اعتماد مردم را بر انتخابات صدمه خواهد زد. روزنامه هیواد سرمقاله‌اش را این گونه عنوان داده است: کارزارهای انتخاباتی را به خشونت می‌گرایند. در ادامه این سرمقاله آمده است که بر بنیاد قانون اساسی افغانستان و قانون انتخابات افغانستان، افراد واجد شرایط می‌توانند بر ریاست جمهوری، پارلمان، شوراهای ولایتی و شوراهای ولسوالی نامزد شوند، اما به هیچ نامزدی و یا هم طرفداران نامزدان اجازه دادن نمی شود که در برابر نامزد و نامزدان دیگر دشنام دهند و حرفهای غیر قانونی بزنند. با باور سرمقاله نویس، مبارزات انتخاباتی میان نامزدان باید بر بنیاد قانون و ارزش‌های ملی شکل گیرند و نامزدان بکوشند که از دو دشنام دادن به همدیگر خودداری کنند.
و دوستان عزیز، در این قسمت برنامه برخی از پیام‌های صوتی شما نشر می شود.
پیام‌ها و نظریات شما.
ما در همه آقاهایی که رئیس جمهور هستند، دعوی شامحی دارند، کاندید کردند، از یه وجه که شما خسید نجزگری تعلکشو تفای فصل بران کارکردهای خود معرفی شدید. مردم شما رو بشمان که شما از این پیش چی کار میکنیم، خوالی چی کار میکنیم، پس شما رئیس همون شدید چی کار میکنیم، از شفرانی در میدونیم که سو از این سوالی داره میرد. اون خود که رئیس جمهور شدید بودید کنون مورتن شخصی از خانه خود بسید نایی یا از بار نمال وکر باندو در پیاره سا شک کرد نگه. این تنگه کشور دفاع بیمانی شکر داره. خود افغانستان ما ملت در این در خواه که خون کشور سا مهد سالید. یه وزی که شما در معلوم دلسیده کن تنگه کشی اک دگری خود بود. نیش کدام سن در سرم در ما دلسیده هم نمی کنیم و کار هم ندارم که فقط سرس هم چاکش خودت کار داریم. از اول سالی که انچاله هم نمیدیو سپاس.
برادر یک گفتنی داریم نما میشه که ما ماست نگرفتیم در ما گفت که پیش آید ماست تا میگه یک کیک سر دریافت میشه اینه برج دراهم گل خورده را نه ماست نه خواهی یا نه انجاب یا کمانان کردو زنگ رنیم میگه که ماست شوش نه نستان اولا نمیشه یه چی دلیل داره که نما میشه که ما برادر این برج دراهم بر ماست نگرفتیم ما زندگی داریم خانه داریم جای داریم بچه داریم برای همه چیزی داریم ما یه جای خطر گذار کنیم خودمان در یک کار با ما میں بچوں کے اور اگر دیکھا میرا پکا کا نام اتنا اب اسے ہم لوگ آرد کاندور اور سوالی بلاک شاہ صاحب جن جو کہ جیس دیگا موش مو پر ریوک نانی چنے گا پانچ کے اندہ کا موش بند آنے گا لیچی مشکلات ہے السلام علیکم ورحمت اللہ
پیام شما نظر شماست
دوستان عزیز در آغاز مطالب برنامه شنیدید که همزمان با سفر هیئت طالبان به چین و آمادگی برای انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان نخست وزیر پاکستان در ملاقات با زلمه خلیلزاد خواستار اثرگیری گفتگوی صلح با آمریکا گفتگوی صلح میان آمریکا و طالبان شده است شنوندگان عزیز این موضوع را با تفصیل بیشتر در برنامه بعدی دنبال میکنیم. ساعت استودیو 1:30 بعد از ظهر نشان میده. به این ترتیب میرسیم به نیمه دوم برنامه که در بیشترین بخش آن پروگرام خاص رادیو آزادی برای انتخابات رأی من حق من را میشنویم. ولی قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت از همکارم زرغون منگل.
وزارت دفاع افغانستان از سرکوب یک گروه تروریستی خارجی در موساقله ولایت هلمند خبر داده است. گفته شده 22 طالب خارجی کشته شدند و 14 تن دیگر دستگیر شدند. عمران خان صدر اعظم پاکستان در دیدار با زلمه خلیلزاد نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان او ابراز امیدواری کرد که گفتگوهای آمریکا و طالبان از سر گرفته شود. صدر اعظم برتانیا میگوید کشورش به این نتیجه رسیده که ایران مسئول حمله بر تأسیسات نفتی عربستان سعودی است. و لندزی گراهام سناتور آمریکا گفته است که میخواهد شاهد بازگشت ترکیه در برنامه جت‌های جنگی F-35 آمریکا باشد.
دوستان عزیز به این ترتیب میرسیم به قسمت اخیر برنامه.
رهبران زن
دوستان عزیز سلام و خسته نباشین به برنامه رهبران زن خوش آمدین باز هم عفیفه ساکب استم با یکی دیگه از برنامه های یک ساعته رهبران زن در خدمت شما قرار دارم و تشکر میکرم از همکار ما عبیدالله عبیدی که در بخش تکنیک با ما کمک میکنن در این برنامه خانم خاطره سادات معین مالی و اداری وزارت شهرسازی و
شنوندگان عزیز از عارضه تکنیکی پوزش میخواهیم پروگرام هفتوار رأی من حق من همین اکنون آماده نشر است.
رأی من حق من برنامه اختصاصی انتخابات 28 میزان از رادیو آزادی.
سلام، به ویژه برنامه رأی من حق من خوش آمدید. ما در چند قدمی برگزاری انتخابات ریاست جمهوری قرار داریم. سلام به ویژه برنامه رای من حق من خوش آمدید. ما در چند قدمی برگزاری انتخابات ریاست جمهوری قرار داریم. نامزدان کارزارایشان را به پیش بردن و حالا که می رویم به طرف دوره سکوت چه پیمانه نیاز است تا نامزدان این دوره را که 48 ساعت است رعایت بکنند و بیشتر آنچه که کمیسیون شکایات می گوید به نقض قوانین نپردازند. من نظیفه محبوبی در بیشتر از 25 دقیقه دیگر با شما هستم اما در آغاز گزارشیم.
پس از حمله انتحاری بر همایش دسته انتخاباتی دولتساز بر مرکز تعلیمی پلیس در ولایت پروان، انتقادهایی را در برابر این دسته انتخاباتی به میان آورده است. حالا نهادهای ناظر انتخاباتی میگویند نهادهای امنیتی زمینه‌ساز خدمات امنیتی در مبارزات انتخاباتی هستند، نه اینکه محلات نظامی را در اختیار دسته‌های انتخاباتی و جناح‌های سیاسی قرار دهند. مسئولان بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان میگویند استفاده از مکان‌های نظامی در مبارزات انتخاباتی سوال برانگیز است و این کار بی‌طرفی نیروهای امنیتی مان را زیر سوال می‌برد و پای نیروهای امنیتی افغان را به مداخله در مبارزات انتخاباتی می‌کشاند. یوسف رشید رئیس اجرایی این بنیاد می‌گوید
ساده ازی به خاطر مقاصد کمپاینی خودش یک تخلف است و نباید این کار صورت نگرفت و ما ناراضی هستیم که نباید ما از افراد ملکی متاسفانه که در جای خطر است باید اصلا ور دعوت نکنیم و خواست ما این است که نیروهای امنیتی و سکتور امنیتی ما باید امو به طرفی خود حفظ بکنن و کار وظیفه‌شون این است که خدمات امنیتی رو فراهم بکنن، نه اینکه ساحات نظامی رو در اختیار مسائل سیاسی قرار بدن.
پیش از این محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان نیز در فرمان گفته است که نیروهای امنیتی و دفاعی از مداخله در امور انتخاباتی خودداری کنند و از ورود خودسرانه در مراکز و محلات رای‌دهی و شمارش آرا نیز اجتناب ورزند. حمله انتحاری که بروز سه‌شنبه در جریان برگزاری همایش انتخاباتی دسته دولت‌ساز به رهبری محمد اشرف غنی در ولایت پروان رخ داد، جان 26 تن را گرفت و 42 تن دیگر را زخمی ساخت. نهادهای ناظر بر روند انتخابات میگویند که خواستن مردم برای همایش‌های انتخاباتی در مکان‌های نظامی که خود یک هدف برای مخالفین مسلح است، قرار دادن غیر نظامیان در معرض خطر بزرگتر است. اما جاوید فیصل سخنگوی دسته انتخاباتی دولت‌ساز درباره این گفته‌ها چنین واکنش نشان می‌دهد.
برام یکم به کوریا مشهور است. هیچ مکانی در افغانستان نیست که او برای تروریستان هدف نباشه. هیچ فردی در افغانستان نیست که او برای تروریستان هدف نباشه. ولی او ساحه یک ساحه بود که امنیتش به ساحات دیگر نسبتاً آسان‌تر گرفته میشد.
اما وزارت امور داخله برخلاف فرمان رئیس جمهور و گفته های وزیر امور داخله برای عدم مداخله در مبارزات انتخاباتی و انتخابات که چرا یک محل نظامی را در اختیار یک دسته انتخاباتی قرار داده است، مروه امینی معاون سخنگوی این وزارت توضیح می‌دهد.
که از هیچ سهولت و امکاناتی که مربوط به وزارت امور داخلی کشور میشه هیچ کاندیده، حالا اگر هر کسی باشه، نمیتونه استفاده بکنه. ما جایی را برای اونها مشخص میسازیم که بتونیم تامین امنیتش بکنیم و در ولایت پروان همینجا ما میتونستیم تامین امنیت بکنیم که کردیم. هر کاندید دیگه هم که بخواه، ما در هر محلی که خودشان دوست داشته باشن ما امنیتشان را تامین میکنیم. این جای و این بخش نظامی هیچ ربطی به کمپاین نداره.
این در حالی است که پیش از این نمایندگان سازمان ملل در افغانستان و دیگر حامیان بین‌المللی انتخابات نیز از نامزدان ریاست جمهوری خواستند تا از امکانات دولتی در مبارزات انتخاباتیشان استفاده نکنند.
درود دوباره. با کارزارهای نامزدان ریاست جمهوری سفر را پیمودیم. این سفر چقدر پر از چالش و تخلف بوده؟ کمیسیون شکایت میگوید که بیشتر از 70 شکایت را در پیوند به تخلف‌های انتخاباتی از طرف نامزدان ریاست جمهوری به ویژه تیم دولت‌ساز به رهبری محمد اشرف غنی و به ثبات و همگرایی ثبت کرده. تیم دولت‌ساز از طرف کمیسیون شکایات متهم بر این است که گویا مشاوران حکومت و مقام‌های محلی در کمپاین‌هایشان اشتراک داشته و از طرف دیگر تیم ثبات و همگرایی متهم است بر این که وزیر خارجه در نخستین نشست کارزارهای انتخاباتی این تیم اشتراک داشته است. جریمه ها به این دو تیم و حتی محروم شدن از سه مشاور حکومت از دادن رأی موضوعات است که کمیسیون شکایات به آن میپردازد. اما چه پیمانه این وضع مجازات تطبیق خواهد شد؟ با کسانی که به تخلف و تقلب انتخاباتی از همکنون متهم هستند، مردم چه امید به آیندهشان خواهند داشت؟ در کنار از این، نگرانی ها از امنیت و کاهش مراکز و خیالی بودن مراکز رای‌دهی نیز موضوعی است که در برنامه امروز آن را دنبال می کنم. مهمانان من در برنامه امروز سمیرا رسا، سخنگوی فیفا یا بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان، و آقای حقپال هستند. خیلی تشکر می کنم. می خواهیم در آغاز از بانو رسا بپرسم که ما به پایان کار رسیدیم تا اینجا، تا برگزاری انتخابات. بیان بپرسم که نظارت شما از این پروسه چه بوده، ولو حداقل انتقاداتتان را داشتین.
به نام خدا، سلام خدمت شما و خدمت حقپال صاحب. وقت همگی بخیر. اول باید خوشبینانه نظر خود را ارائه بکنم در مورد انتخابات. انشالله یک پروسه خوب و همشمول باشه که همگی در او اشتراک داشته باشند و کمیسیون انتخابات هم تا هنوز که کارهای خود را جدی پیش بردن، اگرچه تأخیر در قسمت تطبیق برنامه‌هایشان وجود داشته، اما با آن هم خواستن تا این روند تسریع ببخشند و جلوگیری کنند از مشکلات جدی‌تری که در انتخابات‌های گذشته اینا داشتند. اما در برخی موارد اینا کمکاری‌ها و همچنان خلاهای هم وجود داشته در کارهایشان که متاسفانه ای باعث شده که کمتر مردم را باورمند بسازد بر پروسه انتخابات و میزان مشارکت از اینا را کمتر بسازد و همچنان بیباوری های از اینا را، و که از جمله تهدیدات امنیتی است، استفاده از دستگاه بایومتریک است، استخدام کارمندا است، ناهماهنگی میان اعضای خود کمیسیون است. این چیزهایی هم بوده که اگرچه ما خوشبین بودیم و همچنان کارهای کمیسیون انتخابات را در قسمت مرکز که اینا کار خود را خوبتر مدیریت کرده می شود تحسین کرد، ولی خلاها و همچنان مشکلاتی هم در کار وجود داشته.
خیلی تشکر. در قسمت کمپاینا اگر ما بخوایم بپرسم چی فکر میکنین، چقدر در کجای کار مشکلات وجود داشت از طرف خود نامزدا؟ چیز نظارت شما نشون؟
دقیقاً نظارتی که ما داشتیم متاسفانه کمپانهای انتخاباتی اصلاً کمپاین نبوده که برنامه داشته باشن برای معرفی خودشان، برای معرفی ستادشان برای مردم و یک مردم را با برنامه‌های خود آشنا بسازن. تعدادی از کاندیداها را که ما همه شاهد هستیم که اینا متاسفانه حتی در کمپاین‌های انتخاباتی حضور پیدا نکردن، هیچ برنامه‌ای نداشتن و هیچ حاضر نشدن تا مردمی را که اینا به خاطرش خودشان خود را کاندیدا کردن و می‌خواهند رأی از اونا را داشته باشن، حداقل در بر از اونا برنامه خود را معرفی بکنن. چند کاندید مشخصی هم که اینا برنامه کمپاینی داشتن، برنامه‌های مرکز محور بوده بیشتر و اینا همه برنامه‌شان در کابل بوده و چند شهر دیگه‌ای که فقط هرات و مزار و چند ولایت نزدیک‌تر دیگه‌ای بوده که اینا برنامه خود را داشتن و متأسفانه این نگرانی را بیشتر ساختن که در ولایات مردم با برنامه‌های از اینا آشنا هستن نیستن، آیا مردم بر از اینا به اساس
شما مشکلات در کجا می‌دین که اینا بیشتر کارهایشان یا کارزارهایشان مرکز محور بوده؟
در آغاز روزهای و یا تقویم کمپاینی در که اینا قرار بود کمپاین خود را آغاز بکنن و آغاز کرده بودن، گفتگوهای صلح جریان داشت و نظر به مذاکرات صلح که جریان داشت، نه تنها مردم بلکه خود نامزدان هم بی‌باور بودن برای برگزاری انتخابات بر ششم میزان.
خیلی تشکر. می‌خوایم از آقای حقپال بپرسم تأخیرهایی که در کارهای عملیاتی کمیسیون مستقل انتخابات به پیش آمده که در بعضی موارد خودشان هم به او اقرار میکنن و حالا ناظرین انتقاد می‌ورزن، این چقدر میتونه قانون انتخابات زیر پرسش ببره؟
من فکر میکنم که اعتماد مردم بالای نهادهای انتخاباتی یک امر بسیار حیاتی است که متاسفانه از روز ایجادشان تا به امروز اینا نتانستن که اعتماد مردم کسب کنه یا پروسه های را راندازی کنه که باعث شود مردم بالاشان اعتماد کنه. به این دلیل است که فعلا خودشان هم در داخل زدوبندهای شدید و جدی را دارن و تا جایی که ما معلومات داریم بر سر پالیسی ها و چگونگی اجرا یا راندازی انتخابات هم هنوز به اصطلاح به توافق نرسیدن. یک دلیلی است. دوم دلیلی است که وضعیت عمومی حاکم بر سرنوشت سیاسی افغانستان طوری مدیریت شده که باید به طرف بهبود رفته نشوه. ما چند نمونه را میشه اشاره کنم. یک، وضعیت امنیتی روز به روز بدتر شده رئیس، از اینکه بهتر شو بلکه بدتر میشه و این چیزی نیست که تصادفی است، یعنی ما اگه بگویم این تصادفی نیست بلکه بازیگرای بین‌المللی حتی از جمله امریکا در این دست بالا داره که وضعیت به این شکل مدیریت کرده. دوم، حکومت افغانستان ای که به طرف به اصطلاح شفافیت و اصلاحات بره بلکه در پی تداوم قدرت خود است که باید قدرت موحد شود. سوم موردی است که مردم افغانستان چند دور و چند باری که قربانی دادن و قربانی زندگی خود ایثار کردن و در پروسه انتخاباتی شرکت کردن، نتیجه دو چیز بود. یک، رای مردم نتیجه نداد، به اصطلاح وکلا و نماینده های چی به سطح جمهور و به چی سطح وکلا به اساس رای مردم نبود و بزنسی که سال گذشته در انتخابات ولسی جرگه صورت گرفت و بسته به اصطلاح مو رهبری کمیشنرای اردو کمیسون محترم فعلا به زندان به سر میبره، جای بسیار شرم است به کمیسون. وقتی که مهمیت مو محاکمشان مشاهده میکردم خودم خجالت میکشیدم که بس چی تو ما ادعا کنیم و بگیم که انتخابات و شفافیت و یو یو سری بودن و آزاد بودن یک گپا. دوم این است که وقتی مردم رای دادن دیدن که تصمیم نهایی در جای دیگری گرفته میشه و فساد یا رشوه ستانی امر حیاتی و تعیین کننده است.
تصمیم در کجا گرفته میشه؟
دو بخش است. یکی که به سطح ریاست جمهوری خوش شما دیدین انتخابات 2014 را که در نهایت جان کیری آمد و فیصله نهایی را به اصطلاح اتخاذ کرد که کی باشه و کی باشه که تا به حال مردم افغانستان قیمت از او را میپردازه از هر بخشش اگه ببینیم. دوم در بخش پایین ترش که پارلمان است بار دو اتاقش، اوج تعیین کننده پول است یا بگویم که رشوت است، به اصطلاح فساد و تقلب سطح افغانستان است.
ای که جلوگیری بکنن تا اندازه اینا حتی هزینه کردن، هزینه هنگفته مثل دستگاه های بایومتریک و اینا را آوردن.
من یک چیز رو باید عرض کنم که فسادی را که به اصطلاح فکر و انگیزه انسانی میکنه، نه با میتریک جلوش گرفته میتونه نه هیچ چیز دیگری. اگر میتونست، من یک سند ارائه میکنم، تقلب و فساد از امیال جریان داره.
بین آقای حقپال بسیار کوتاه بپرسم که با توجه به مشکلاتی که شما اشاره میکنین و دو تیمی که در رأس قدرت هستن حالا و گزارشای موجود داره و خودشان عملا بر یکی دیگر انتقاد میورزن که به استفاده یا بهره وری میشه از امکانات دولتی بر کارزار انتخاباتیشان، من میخوایم بپرسم که چه تفاوت بین انتخابات سال 2014 تا 2019 با توجه به این مشکلات میبینید؟
خب یک تفاوتش که وجود داره است که در او وقت نسبتاً کمپاینای بیشتر صورت گرفت، یعنی وضعیت طوری بود که نسبت به امسال یا سال 2019 که ما شما در جریان از او قرار داریم، کمپاینای وسیع‌تر صورت گرفت وسط ولایت و ولسوالی ها. در این دوره 98 که انتخابات و کمپاینش که فعلا جریان داره، ما اصلا چیزی به نام کمپاین به اصطلاح ندیدیم. خو یک چند نشست و مجالس به اصطلاح سمبولیک صورت گرفت، ولی یک ابتکار دیگه که روی دست گرفتن از طریق ویدیو کانفرانس کمپاین میکنه، یعنی به این معنی که کمپاین نیست بلکه مو خطابهای تکراری است که نام میکنن. از او خاطر دو دلیل وجود
داره. قانونی داره؟
خب او مشکل نداره به این شکلش. هدفی بود که انگیزه و امو به اصطلاح موتیویشن داخلی که به این است چی است؟ این دو دلیل داره به نظرم. یکی که شما در کجا انتخابات میکنین فعلا؟ مثلا شمال افغانستان ببینین، ما معلومات یعنی فامیلایم در اوج هسته، به اصطلاح دست اول دارم، ولسوالی یا متعمیرش اگه باش اگه نیم و حسکو را که دار داده به شمول و ولایت هم دمی 3-4 کلومتریش دیگه به اصطلاح حاکمیت دولتی وجود نداره، پس شما تا کجا انتخابات میکنین؟ امنیت وجود نداره، قربانی گسترده باید بده، پس چرا مردم به قیمت بسیار
در یک جمله خلاصه کنیم آقای حقپال، انتخابات 2014 مشکلات خود داشت، انتخابات 2019 شما چیزی که نگرانی میکنین و پیش بین هستین چالش خود می داشته باشه، هم از بابت امنیت یا تقلب یا حداقل معامله هایی که سخن زده میشه، تفاوتی که بین انتخابات ها خواد بود چی است؟ باز ما شاهد چیزی که شما میگین معامله شد یا
این بعید نیست؟ یکی کو از دیدی وضعیت عمومی سیاسی ما یک کشور وابسته به امریکا هستیم، حتی ما که به اصطلاح در مجالس سیاسی و تحلیلی اشتراک میکنیم، ما باور ندارم که کلی ترامپ خراب شود و مشتم انتخابات یک توییت کنه که دیگه مسئله پروسیس باز شروع انتخابات افغانستان به تعلیق بره، و ما به ضمانت میگم که هیچ کس جرات نمیکنه. چون چرا؟ امی رئیس جمهور فیلی اشرف غنی حتی خداحافظی کرده بود که من میرم به امریکا و تشکر از کمپاینرهای خود دیگه انتخابات نمیشه. اگه باز یک دور دیگه آمد و زمزمایش هم وجود داره، باید ببینی که نه انتخابات است و نه کمپاین است و نه گپی. از او خاطر است که من نتایجش اول خب پر از جنجال بیشتر از سال 93 که ما شما داشتین بیشتر از اونه، و چیزی که به بار خواهد آمد، یعنی خدا کنه که تحلیل ما غلط برای، یعنی ما خوش چی نمیکنم که شوه، ولی وضعیتی که میبینم، اراده هایی که به اصطلاح اراده البته شومی که وجود داره و خارجی‌هایی که در افغانستان به اصطلاح سر وضعیت حاکم هستن، امیدواری ندارم که چیزی مطلوبی به بار خواهد آمد.
آقای حقپال به شما برمیگردم. بون رسا اختلاف ها در داخل کمیسیون وجود داره و هر کدامشان یا اعضای کمیسیون از این موضوع سخن میزنن. بس که اینجا مطرح است است که شما از درون کمیسیون نظارت دارین، این وضعیت چقدر میتونه خود پروسه انتخابات به چالش ببره و چقدر شما نگران هستین از این وضعیت؟
خب حالا در هر اداره‌ای که در درونش اختلافات باشه، مطمئناً تاثیرگذاری از او بر بیرون بیشتر، و حالا اگر در کمیسیون انتخابات که رهبری پروسه ملی را میکنن اگر اختلافات در بین باشه، مطمئناً که تاثیراتش در بیرون است و این اختلافات هر روز متاسفانه دامن زده میشه و اوج گرفته میره. در بخش‌های مختلف، در قسمت‌های مختلف، متأسفانه هماهنگی و همفکری و همدستگی در میان اعضای کمیسیون انتخابات و ریاست تکنیکی، یعنی ریاست دانشجوی انتخابات وجود نداره، و در چندین گزارشی که ما شاهد بودیم از وضعیت داخلی کمیسیون انتخابات در موارد مختلف، همچون استخدام کارمندا، در قسمت‌های استخدام ناظرین، در بخش‌های مختلف اینجا مشکلات وجود داشته. مثلا در
درخواسته از چی می‌بینین این مشکلات؟ اما که بارها شما کردین که استقلالیت نداره کمیسیون از این بابت است، یا حداقل روی کارهایی که خودشان اشاره میکنه که ما هماهنگی به خاطر نداریم که کار در جای کار صورت نمیگیره یا کار به اهل کار سپرده نمیشه؟
خب همین که کار به اهل کار سپرده نمیشه به معنای از این است که نفوذ و یا مداخله صورت میگیره، خودش ثابت میکنه که این برمیگرده به یک وضعیت کلان سیاسی که در اینجا دست میزنه و دخیل است و هر کس میخواهد که فکر خودش و هر کس میخواهد که اقدامی که خودش میکنه باید صورت بپذیره. مثلا در قسمت استخدام معاون سخنگو اختلافات زیادی به میامانه، در قسمت استخدام کارمندا که خود ریاست دارالانشا نظر به گزارش هایی که برسانه داده بود و ارقام داده بود تقریبا 50% از کارمندانی که استخدام میشه در کمیسیون انتخابات به اساس مداخله خود اعضای کمیسیون و کمیشنرهای کمیسیون انتخابات صورت میگیره که خودش ناهماهنگی بین از اینا میشه که تاثیرگذار باشه بر تطبیق پلان های عملیاتیشان، بر تطبیق پلان هایشان، بر مدیریتشان در بخش های مختلف. مثلا در قسمت استخدام رئیس کابل که رئیس انتخاباتی را قرار بود اینا انتخاب بکنن، چه جنجال ها و چقدر اختلافات در میان از اینها به میان آمد. حالا شما فکر کنید که اگر این اختلافات از این هم بیشتر اوج بگیره در روز برگزاری انتخابات، در قسمت اعلام نتیجه، در قسمت شمارش آرا، در قسمت هماهنگی، این چقدر میتونه تاثیرگذار باشه و چقدر باز یک بار دیگر مردم را در یک سردرگمی سوق میده و مردم را متاسفانه بی باوری شه و همچنان اعتمادش را کمتر میسازه نسبت به پروسه ملی انتخابات.
یعنی میگن حداقل ادامه موزل میتونه به بحران ببره انتخابات، یا حداقل ما یک انتخابات خود داشتیم که مثل سالهای گذشته باشه.
100% اگر این اختلافات از زمین هم بیشتر اوج بگیره تاثیر مستقیمی بر برگزاری انتخابات، بر نتیجه انتخابات، بر بحرانی شدن انتخابات متاسفانه خواهد داشت.
بن رسا بس مراکز خیالی که در روزهای پسین اعضای کمیسیون از او پرده برداشتن چیزیست که در برنامه گذشته دقیقاً شما با ما حضور داشتین اینجا که بانو مروه گفت که ما 4449 مرکز تامین امنیت میکنیم و این مراکز وجود داره. حالا یکی از اعضای برجسته کمیسیون، یکی از کمیشنرایش میگه که این مراکز شمارش نصفش خیالی است یا وجود نداره.
متاسفانه تا چند پیش ما اطمینان خیلی زیادی از طرف کمیسیون گرفته بودیم به دلیل
اینکه شما دقیقاً از پروسه نظارت دارین از مراکز.
دقیقاً اینا گفتن که تمامی مواد را روان میکنن، اما یک مشکلی که اینجا به میان آمده بود مشکل امنیتی است که من بیشتر در صحبت‌های خودم گفتم که همین نگرانی وجود داره. حالا این مراکز کسی که مثلا انتخابات اعلان میشه، مراکزی که وزارت‌های امنیتی میگن که ما اورا تامین امنیت میکنیم، اینمی موقعتا باید مشخص شوه. حالا
یعنی حرفا زده نقیز
است، زده نقیز است. حالا باید
شما جلنشان میده وجود داره یعنی
تا حدی شاید وجود داشته باشه، بعدن ما ایره پس از ارزیابی خود در روز انتخابات، پس از انتخابات انشالله در میان خواهیم گذاشت که ناظرین ما و همکاران ما که در ولایت‌ها با ما همکار هستن اونا با ما گزارش بدن که مناطقی که انتخابات صورت میگیره، مناطقی که تحت تهدیدات بلند امنیتی است و اونجا انتخابات صورت نخواهد گرفت، ولی متاسفانه ارقام‌های خیالی از اونجا
پیش از برگزاری انتخابات وقت خود کار از کار گذشته. حالا اگر شما نظارت تو نداشته باشه این شمار مراکز پیدا کنین، به نظرتون بهتر نمیشه تا حداقل از شمار برگه هایی که انتقال داده میشه تا زمینی تقلب فراهم نسازه و در جای ایجا استفاده نشه، فکر میکنین که بهتر نیست؟
خب حالا کمیسیون انتخابات گفته که ما هنوز مشخص نساختن، ورشان مشخص نشده سوی نهادهای امنیتی که آیا امی رقم مراکز امنیت، مراکز رایدهی و محلات رایدهی که باز میباشن، امی رقم تا روز انتخابات مشخص امی خواهد بود؟ و در ضمن نهادهای امنیتی تا هنوز ولسوالی هایی که تحت تهدیدات شدید امنیتی هستند و ولسوالی هایی که مراکز رایدهی در اونجا بسته می باشن او رو با نهادهای ناظر و با کمیسیون انتخابات در میان نگذاشتن که حداقل ما ناظرین خود را در اون مناطق نداشته باشیم و یا در مناطق دیگه ای که مشخص شدن ناظرین خود را داشته باشیم. حالا که اگر منطقه مشخص نباشه پس گزارش از کجا بیاید؟ ما از مناطقی که تحت تدابیر شدید امنیتی هستند و یا تهدیدات جدی امنیتی اونجا قرار دارن هنوز آگاهی نداریم که اینا با ما در میان بگذارن که ما بفهمیم که اگر اینی مناطقی که تحت تدابیر تحت تهدیدات شدید امنیتی قرار دارن اینجا انتخابات صورت نمیگیره، بعد از اونجا ما نه رقم خیالی می داشته باشیم، نه هم موادی می باشه، نه هم انتخابات صورت میگیره. و خود کمیسیون انتخابات هم گفته که مراکز و محلاتی که مشخص شده ما نظر به رقمی که اونجا خود را ثبت نام کردن و قرار است راجستر باشن رای بدن اونمو مناطق مواد میفرستیم و در مناطقی که امنیت نباشه، مناطقی که انتخابات صورت نگیره ما نه در اونجا مواد میفرستیم و نه هم مردم اونجا حضور پیدا خواهد کرد. خوابات ان شاء الله.
تشکر آقای حقبال. در جریان کارزارهای انتخاباتی که ما به پایانش رسیدیم و میریم به طرف حداقل حالات سکوت یا سقوط میگن بیشتر کمیسیون مستقل انتخابات برش، ما میخوایم بپرسم که شما کارزارای نامزدان طبعا دنبال کردین، نقض قوانینی که صورت گرفت کمیسیون شکایت از اونها میبره بیشتر دسته انتخاباتی دولت ساز و ثبات همگرایی متهم میشه. با توجه به این نقض قوانین یا این که قانون عملا زیر پا میگذارن، ما چه انتظار داشته باشیم زمانی که نامیان در رأس قدرت دوباره انتظار دارن؟
خوب پرسش مهمی است. سینا و قانون شکنی داریم که از دید قانون مسئله تخطی، تخلف و جرایم انتخاباتی است که هر کدامشان از خود به مجازات یا جزای قانونی خود می داشته باشه. سنگین ترین آن جرایم انتخاباتی است و خفیف ترینش مسئله تخطی است. من فکر می کنم که این گپ از توان کمیسیون بالاست که بیاین تخلفات و جرایمی که صورت میگیره یا قرار است که بگیره ایره به اصطلاح رسیدگی کنه و مجازاتی که برش پیش بینی شده از طرف قانون انتخابات او را تطبیق کنه. به چند دلیل، یکی شما میفهمید که هر دو تیم سر قدرت است، عملا کمیسیون پولش همیته، کمیشنرا را متراش تهیه کرده، به اصطلاح از امی آدرس تعیین شده، گزارش دی به می آدرس است. یک پیری که باید عاقلانه و به اصطلاح واقعی بگویم، چقدر منطقی است یک کسی را خودت بیاری تعیینش کنی، موتر زری برش بتی، ماشی به اصطلاح یک لک دو لک برش تعیین کنی، 5-6-10-30 بادیگارد برش بتی، بازو بیای تو برش بگی که امیر سبینی تخلفات تو کردی و من تو را جریمه میکنم. یعنی ما اگر کسی کم انسان شناسی داشته باشن در افغانستان در کل جهانی معمول است، یک واقعیت انسانی است، این ممکن نیست. این دو تیم بزرگوار عملا سر قدرت است، منابع دولتی در اختیارشون است که از یکی بسیار بیشتر است، به اصطلاح در حدود 70-80% است و دیگهش یک کم محرومتر 30% ممکن در اختیارش باشه. پس از او خاطر است که یگان اقداماتی که از طرف کمیسیون صورت میگیره این بسیار نمادین و سمبولیک است، چون از طرف تیکتای انتخاباتی بقیه 16 یا 15 تیم اعتراضات و شکایتی که صورت گرفته اینا هم یگان اقدامات این بسیار نمادین کرده که یکی را به اصطلاح جریمه کرده بین افغانی که پیش ای رهبرا و ای بزرگا ای پول به اسلام و چای صبحشان هم شاید به چند مرتبه ازی بیشتر شوه. از او خاطر من میگم که
مشاورینش در فیسبوک های خودان کمپاین میکنن.
نه مشاورین نه، ما برات میگم که اگر باز میخواستین ما نمایش میگیریم، مقامات رسمی دولتی به سطح ولایت، قمندانی، کارمندا کمپاین میکنه، وظیفه گرفته، حتی بدتر از این چی که ما که از ولسی جرگا و مشران جرگا رئیسایی که رفیقای ماست میشناسمشان، میبینیم که وظیفه را ترک کرده و در ولایت گشته رئیس، چون ما که دیگه خود سعی میشناسیم مثل جای میش میه که نه به نفع این تیکر دیج رفتیم و این مردم را دیدیم. خوب
در حالی که خود رئیس جمهور در آغاز کار فرمان داد که
خوب دروغ گفتن و عوام فریبی یک اصل دموکراتیک است و در انتخابات دموکراتیک یک فضای دیوانگی حاکم میشه که به اصطلاح اکثر مردم نشه میسازه که بعد از دیگه مو گذشته فراموش میشه و ما به طرف بلا تشبیه بهشت روان هستیم. این یک نرم دموکراتیک است. در نظام های دموکراتیک به صورت پروسه انتخاباتی دموکراتیک این چیزا می باشه. چون چرا اصل دهی تو سیستمایی است که تو فریب بتی مردم ها. اگر شما هم کتاب ماکیولی رو یک دفعه سر بزنین، چون او پدر ای طرز سیاست و سیاست مداری است. از او خاطر است که رئیس جمهوری که فعلا در سر قدرت است، اگر شما حداقل به اصطلاح دروغگویی زیر محاسبه کنین از الف تا ما مطمئن هستیم که دو سه کتاب از او پر میشه. و این تنها نمیگم که ای گفته دکتر عبدالله از او بالاترش، مثلا دیگرش از او بیشتر. چون چرا اینا میخواین که مردم فریب بده؟ مثلا وعدهایی که داده میشن،
حالا این وعده ها که داده میشه مردم اعتبار گذاشته را دیگه بر از این
خیر مردم اعتبار نمیکنه. اگر مردم اعتبار میکرد مردم در پروسه رای دهی اشتراک میکرد و ما از می مایک شما را اعلان میکنم. امی که میگه حدود 9 میلیون به اصطلاح رای دهنده ثبت نام شده، این کاملا دروغ است، این خیالی است. ولی ما یک نهادی به اصطلاح بی‌طرف نداریم که بیای بگه که یست یا نیست.
حکومتی که با این وضعیت شکل میگیره با مراکز خیالی ثبت نام کننده خیالی و میریم به طرف طبعا آرای خیالی دیگه با این طبعا. وضعیت شما حکومت قانونمند در آینده انتظار شدارین یا خواد وجود داشت؟
یک بحث است در فلسفه سیاسی به اصطلاح اوی است که یکی که بخشی قانونی و حقوقی است. مشروعیت اصلا فعلا هم نیست و در آینده هم نخواهد بود. چون چرا سیاست که تصمیم گرفت به اصطلاح قانون به مطرف باید بره؟ از او خاطر نه نظام فعلی کدام مشروعیتی به اصطلاح مردمی داره و در آینده هم بدتر از این خواهد بود. چون چرا شما که رای گیری میکنید مطمئن است صندوق ها در قماندانی ها پر خواهد شد، در ولسوالی ها پر خواهد شد و در اداره دولت از او خاطر بعید به نظر میرسد.
بسیار تشکر از شما. بسیار کوتاه بانو رسا، من میخوایم بپرسم که حضور ناظرین بین المللی در داخل کمیسیون پس به چی مناس آنچه که آقای حقپال اشاره میکنن؟
امیدوار هستیم که حضور ناظران بین المللی تاثیرگذارتر باشه و همچنان
جلوه ناقضین قانون انتخابات خود گرفتن اینا.
ما امیدوار هستیم که جلوه تقلب را و همچنان جلوه ناقضین را بگیره و همچنان یک پوشش سرتاسری در تمامی ولایت‌های افغانستان داشته باشه با توجه به تهدیدات امنیتی که وجود داره.
خیلی تشکر.
سلامت.
رأی من حق من.
مرحله نخست ثبت نام رأی دهندگان
این انتخابات که در غزه است میخواستم این را با شما در جریان بگذارم.
وکیل نماینده ولایت فراه اونجا حضور پیدا کنند.
برنامه اختصاصی انتخابات 28 میزان بر روزهای دوشنبه و جمعه از رادیو آزادی.